شنونده های عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام مجدد. مقام های محلی در ولایت فاریاب می گویند که حمله گروهی طالبان بر ولسوالی خواجه سبز پوشین ولایت عقب زده شد. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب به صدای امریکا گفت که جنگجویان گروه طالبان حوالی ساعت 11 شب گذشته بر ولسوالی خواجه سبز پوش حمله کردند. به گفته آقای یورش در این درگیری 6 جنگجوی طالبان کشته و 10 تن دیگران زخمی شده است. گروه طالبان با نشر خبرنامه ادعا کرده که 2 پسته نیروهای امنیتی افغان را در خواجه سبز پوش تصرف کرده و به این نیروها نیز تلفات وارد کرده است. در رویداد دیگری مقام های امنیتی در غزنی گفتند که نیروهای افغان جنگجویان طالبان را از ولسوالی ارجستان بیرون راندند. رندپال یک سناتور جمهوری خواه ایالات متحده خواستار سختگیری در صدور ویزه به ترجمانان افغان شد. آقای پال گفت که امریکا تا کنون 60,000 نفر را از افغانستان پذیرفته و به گفته او اگر ترجمانان افغان انگلیسی صحبت می کنند و امریکایان مستقر در افغانستان را یاری می رسانند، پس آنان باید در افغانستان باقی بمانند. این سناتور آمریکایی همچنین گفت کسانی که به ایالات متحده مهاجرت می کنند باید هویت خود را بعد درستی تثبیت کنند، مایل به کار بوده و اهداف صلح آمیز داشته باشند. پیش از این جین شاهین یک سناتور دیگر آمریکایی پیشنهاد صدور 4000 ویزه اضافی را به ترجمانان افغان که با قوای آمریکایی مستقر در افغانستان کار کردند به کنگره آمریکا پیشکش کرده بود. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر ایران مسیر سیاست‌های داخلی و خارجی خود را تغییر ندهد، واشنگتن قوی‌ترین تعزیرات اقتصادی در تاریخ را علیه ایران وضع خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا که به دنبال خروج این کشور از توافقنامه هسته‌ای ایران امروز سیاست جدید واشنگتن را در قبال ایران توضیح می‌داد، همچنین گفت که برای اعمال فشار بیشتر بر ایران وزارت خارجه آمریکا در همکاری با وزارت دفاع این کشور و متحدین آمریکا در منطقه تلاش خواهد کرد تا جلو فعالیت‌های ایران را در منطقه بگیرد. پامپیو همچنین افزود که یکی از گزینه‌های آمریکا امضای یک توافقنامه جدید با ایران به هدف رفع نگرانی‌های واشنگتن می‌باشد. این در حال است که متحدین اروپایی واشنگتن به ویژه فرانسه، آلمان و بریتانیا تلاش دارند تا توافقنامه هسته‌ای ایران را با وجود خروج آمریکا از این توافقنامه حفظ کنند. سفارتخانه جدید پاراگوی امروز در بیت المقدس گشایش یافت. پاراگوی پس از ایالات متحده و گواتیمالا سومین کشور است که سفارتخانه خود را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال می‌دهد. هوروسیا کارتس رئیس جمهور پاراگوی گفت که انتقال سفارتخانه کشورش به بیت المقدس یک اقدام تاریخی بوده و این گام منجر به تقویت روابط بین پاراگوی و اسرائیل خواهد شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از گشایش سفارتخانه پاراگوی در بیت المقدس استقبال کرد. فلسطینیان مخالف به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل بوده و انتقال سفارتخانه های کشورهای خارجی به این شهر را محکوم کردند. یک محکمه در ترکیه 104 نفر را به اتهام دست داشتن در کودتای نظامی ناکام سال 2016 به حبس ابد محکوم کرد. بر بنیاد گزارش روزنامه ترکیه حریت، محکمه ازمیر همچنین 21 تن دیگر را به اتهام توهین به رئیس جمهور ترکیه به 20 سال حبس و 31 نفر دیگر را به خاطر عضویت در یک سازمان دهشت افغان به 10 سال و 6 ماه حبس محکوم کرده است. انقره ادعا دارد که فتح الله گولن، یک روحانی پرنفوذ ترکی مستقر در امریکا، کودتای سال 2016 را طراحی کرده بود. اتهامی که آقای گولن آن را رد می کند. با دنبال خروج گروهی از غیر نظامیان از منطقه حجرالاسود در جنوب دمشق، نیروهای دولتی سوریه عملیاتشان را علیه جنگجویان داعش در این منطقه سر گرفتند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که با ختم آتش بس بین نیروهای دولتی و گروه داعش، بمباران هوایی و حملات زمینی بر موازی جنگجویان داعش امروز صبح آغاز شد و پیشروی نیروهای دولتی به سوی منطقه حجرالاسود و کمپ مهاجران فلسطینی یرموک ادامه دارد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفته است که دولت این کشور به برخی جنگجویان داعش اجازه داده تا از این مناطق خارج شوند، اما رسانه دولتی سوریه این گزارش ها را رد کرده است. در صورت شکست داعش در مناطق جنوبی دمشق، حکومت سوریه برای نخستین بار پس از آغاز جنگ داخلی در سال 2011 کنترل تمام بخش های پایتخت این کشور را به دست خواهد گرفت. نیروهای دافع هوای عربستان سعودی یک میزایل بالاستیک را که توسط شورشیان حوثی بر شهر جنوبی جازان پرتاب شده بود منهدم کردند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
پیش از این شورشیان حوثی در یمن بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته بودند که یک میزایل نوع بدر یک را بر میدان هوای جازان در عربستان سعودی پرتاب کردند. حوثی های تحت حمایت ایران که کنترل بخش های زیاد یمن به شمول صنعا پایتخت آن کشور را به دست دارند، اخیراً پرتاب راکت و میزایل را بر عربستان سعودی افزایش دادند و میگویند که این اقدامشان واکنش به حملات هوایی ائتلاف نظامی به رهبری سعودی ها بر یمن میباشد. این در حالی است که ملل متحد اپریل را مرگبارترین ماه برای غیر نظامیان خوانده و همچنان گفته است که مسئول بیشترین تلفات غیر نظامیان در یمن حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است.
نیکولاس مادورو رهبر چپگرای ونزوئلا برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. تفصیل بیشتر از محمد احمدی.
هیئت انتخابات ونزوئلا گفت که آقای مادورو در انتخابات روز یکشنبه 5.8 میلیون رای به دست آورد، در حالی که هنری فالکون رقیب وی توانسته 1.8 میلیون رای به دست بیاورد و به این ترتیب مادورو برای 6 سال آینده رئیس جمهور ونزوئلا باقی خواهد ماند. نیکولاس مادورو 55 ساله که زمانی راننده بس بود، پس از درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهور پیشین ونزوئلا جایگزین او شد. احزاب مخالف به شمول رقیب آقای مادورو نتایج انتخابات روز یکشنبه را رد کرده و روند برگزاری این انتخابات را مملو از بی‌نظمی‌های گسترده خواندند. هیئت انتخابات ونزوئلا گفت که میزان مشارکت رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری 46.1% بود، در حالی که این میزان در انتخابات قبلی در سال 2013 حدود 80% بود.
و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از یک توافق جدید تجارتی کشورش با چین خبر داد. آقای ترامپ امروز در حساب تویترش نگاشت که چین توافق کرده تا تولیدات و محصولات زراعتی بیشتر آمریکایی را خریداری کند. رئیس جمهور ترامپ این انکشاف را یکی از بهترین اقدامات برای دهقان آمریکایی در چندین سال اخیر توصیف کرده است. خبر توافق جدید تجارتی بین آمریکا و چین در حال اعلام می شود که دیروز استیون منوچن وزیر خزانه ایالات متحده گفت که واشنگتن و بیجینگ روی توقف اقدامات تلافی جویانه تجارتی توافق کردند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مقامات محلی قندهار میگویند که افراد مسلح ناشناس 5 کارمند پروژه تاپی را کشته و یک تن دیگر را با خود بردند. برای آگاهی بیشتر لحظات قبل در زمینه مصاحبه با آقای عزیز الله پوپل انجام دادم که اینک به توجه رسانیده می شود.
ما نخست می خواهیم که از ازی آغاز کنیم که اجساد ای 5 تن کشته‌شدگان به شفاخانه میرویس انتقال شده و بعدا به اقاربشان سپرده میشه. قسمی که شما گفتین، مقامات محلی قندهار میگویند که کارمندان این پروژه تاپی به مسئولین محلی ولسوالی میوند گفته بودند که اینا از نظر امنیت کدام مشکلی ندارن و از آزا خواسته بودند که در عرصه امنیتشان مداخله نکنند. بناهن این موضوع میگه که سبب ازی شده که اینا مطمئن بودن و مطمئن تر به محل کار میرسن. امروز روز چهارمشان بودن که در این مسیر که یعنی پایپلاین گاز عبور میکنن اینا مصروف کار خود بودن. اما امروز اینا زمانی که ساعت 8:30 بجه به محل کار میرن و ساعت 2:30 بجه قربانی این رویداد میشه که هنوز هم مقامات امنیتی قندهار میگویند که دقیق معلوم نیستن که در این رویداد کدام طرف جنگ مقصر هستن و یا هم ای که دیگه کدام ابعاد داره. هنوز این موضوع روشن نیستن، اما سخنگوی پلیس قندهار زیادرانی لحظات پیش به صدای امریکا این موضوع را تایید کردن که رهبری پلیس قندهار شخصا قماندان امنیتی قندهار با جدیت سریع قضیه کار میکنن و کار خود آغاز کردن از بعد از این رویداد تا ابعاد مختلف این رویداد مطالعه شده و بعدا به مطبوعات ایره اعلان میکنن.
آقای پوپل، هویت افراد مسلح تا بال معلوم شده که اینا کیها هستن؟ مربوط کدام گروه هستن یا از بیرون آمدن؟ چگونه؟
دقیقا نه، با کسایی که این اجساد به شفاخانه میرویس انتقال کرده بودن و همکارای این 5 کشته شدگان بودن اونا به مطبوعات گفتن که چند تن از افراد مسلح سوار به موتورسیکل که یک موتوری سراجه هم با خود داشتن آمدن سر از یا فایر کردن و جنگ ادامه پیدا کردن و بالاخره که یک تعداد از جا از سها فرار میکنن یا فرار کردن و 5 نفر 6 نفر که در محل حادثه باقی مانده بودن اونا قربانی رویداد شدن که 5 نفرش کشته شده و یک نفر دیگه ایش هم زنده افراد مسلح با خود برده است. در این ساحه کاری که تیم مشترک این پروژه پاپی هستن یک تعدادش سروی میکردن و تعداد دیگه ایش باز از ساحه مندوبی میکردن که تعدادشان از 50 تا 60 نفر خوانده میشه و این کسا که امکارای ای پنج کشتشدگان بودن و مطبوعات گفتن که زمانی که مالایشان پیرا و حمله صورت گرفتن اکثریتی از جیو از محل رویداد فرار کردن و او موترها که با خود داشتن از سهر رفتن و بعدن که دوباره پشت او همکارای باقیمانده خود بازگشت کردن باز دیدن که او 5 نفرش کشش شدن و یک نفر دیگیش افراد مسلح با خود بردن.
تشکر.
داود احمدی سخنگوی پلیس
یک موضوع رو میخواستم با استفاده از این وقت کمی که برای ما باقی مانده که مردم فعلا در چی وضع بسر میبرن و وضعیت امنیتی چگونه است در ولسوالی میوند؟
ولسوالی میوند یکی از نامنترین ولسوالی قندهار هستن که در سرحد با ولسوالی شمالی هلمند موقعیت داره. این مسیر پروژه تاپی هم از این ولسوالی عبور میکنن و در قندهار سابق هم بزرگترین تشویش دهی بخش بودن که ولسوالی میوند یکی از ولسوالی های نامن هستن، بعد از ولسوالی میوند به ولسوالی جرای و پنجوای و دند و تختکل و سینگولدک که این پایپلاین ادامه پیدا میکنن و بعدا به خاک پاکستان میره. از او خاطر نسبت به دیگه ولسوالی ها این ولسوالی میوند نامنترین ولسوالی خوانده میشد، اما مردم محلی این ولسوالی چند دفعه و با تکرار از خاطر حمایت خود از این پروژه اطمینان داده بود، اما این رویداد به صورت کل در ذهن مردم هم یک تعداد تشویش‌ها را خلق کردن و محلی نمی‌فهمه که اصلی‌ترین و عمده‌ترین عاملین این رویداد کی خواهند بود، اما نیروهای امنیتی میگن که بعد از تحقیقات بسیار دقیق این موضوع را روشن می‌کنند که کی‌ها در این موضوع دخیل هستند.
تشکر می‌کنم از شما آقای پوپل.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بعضی از اعضای ولسی جرگه افغانستان در عکس العمل با سخنان نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگویند که روسیه در تلاش است تا امریکایی ها را در آن کشور زمینگیر کرده و مشکلات را برای مردم و حکومت افغانستان به وجود آورند. زمیر کابولوف در تازه‌ترین اظهاراتش گفته است که طالبان در 40% قلمرو افغانستان حاکمیت دارند و اگر امریکا با این گروه به طور مستقیم گفتگو نکند جنگ و خونریزی برای سالها ادامه خواهد داشت. در این حال وزارت دفاع افغانستان اظهارات زمیر کابولوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای آن کشور را ناشی از رقابت‌های مسکو با بعضی کشورهای دنیا می‌خواند. تفصیل بیشتر از نصرت پارسا میشنویم.
برخی اعضای روسی جرگه به این باورند که روسیه میخواهد امریکایی ها را در افغانستان زمین گیر کند و از همین خاطر طالبان را تقویت میکند. داود کلکانی معاون کمیسیون روابط بین المللی این جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
روسا به خاطر از اینکه بتوانن امریکایی ها را در افغانستان زمین گیر بسازند و انتقام سالهای دههای گذشته را بگیرند، اونا با طالبان به شکل از اشکال حمایت و کمک میکنند که این گپ باعث از این شده است که طالبان در اواخر کمی رشد کنند و حملات خود را تشدید ببخشند. روسا میخوان که انتقام از امریکایی ها در افغانستان بگیرند و چالش های برای مردم افغانستان و برای حکومت افغانستان و برای امریکایی ها خلق بکنند.
زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته است طالبان 40% قلمرو افغانستان را در تسلط خود دارند و اگر ایالات متحده به گونه مستقیم با این گروه مذاکره نکند جنگ و خونریزی برای سالها ادامه خواهد داشت. آقای کابلوف همچنان گفته است که طالبان نمی میخواهند با حکومت کابل مذاکره کند، زیرا به گفته وی طالبان اداره کابل را دست نشانده تلقی میکند. اما آقای کلکانی میگوید صلح باید میان حکومت افغانستان و طالبان صورت گیرد و نیاز است تا کشورهای دیگر مانند امریکا در این پروسه همکاری کنند. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اظهارات زمیر کابلوف که گفته است طالبان بر 40% قلمرو افغانستان تسلط دارد میگوید سخنان کابلوف از محاسبه علمی و حقوقی سرچشمه نمیگیرد. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
اضافه از 85% سرزمین افغانستان تحت حاکمیت قانون، تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. بنابراین ما این گفته جناب کابلوف را میگم که از یک محاسبه علمی و حقوقی سرچشمه نگرفته، بلکه یک مسئله هست که به اساس رقابت هایی که اونها با دیگه دنیا دارند این مطالب را در موجودیت از این همکارای ما همیشه کوشش میکنند که طور وارونه به مردم انتقال بده.
تقاضای آقای کابلوف مبنی بر مذاکرات ایالات متحده با گروه طالبان پس از آن صورت گرفته است که اخیراً جان بولتن مشاور امنیت ملی رئیس جمهور دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد که آمریکا از روند مذاکرات صلح حمایت میکند که رهبری آن را حکومت افغانستان بر عهده داشته باشد. همچنان برخی رسانه‌ها گزارش دادند که حکومت آمریکا روسیه را متهم میکند که فعالیت داعش در افغانستان را بزرگ جلوه میدهد و عملکرد طالبان را مشروع وانمود میکند. این در حال است که پیش از این گروه طالبان گفته است آنان خواهان مذاکره با امریکا اند، اما امریکا گفتگو با طالبان را رد کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در نشست دوم پروسه کابل گفته بود دولت افغانستان آماده مذاکرات بدون قید و شرط با طالبان است. در همین حال برخی کارشناسان روابط بین الملل میگویند روسیه در تلاش این است که طالبان را قوی نشان دهد. انتظار خادم یکی از این کارشناسان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
روسیه و کابلوف در حالات کنونی فقط دو پلان پیش میبرند، یکی که رابطه خود با طالب محکمتر بسازه روز به روز، و دومی که مظهری افغانستان دیگه هم وخیمتر بسازه. روسیه امروز در تلاش هستن که چطور میتونه با تداوم جنگ افغانستان امریکا دیگه هم وادار بکنه که یا هم بدون قید و شرط افغانستان رها بکنه و یا هم حکومت به شکلی غیب بدون قید و شرط به طالب نگاه بکنه.
آقای خادم همچنان میگوید به روسیه باید فرصت داده نشود تا در امور داخلی افغانستان مداخله کند. به گفته آقای خادم دولت افغانستان باید تلاش بیشتر به خرج دهد تا متحدین این کشور به خصوص ایالات متحده آمریکا در پروسه صلح افغانستان همکاری های لازم و جدی را انجام دهند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
از یک سال بدین سو ارزش دلار آمریکایی در برابر پول افغانی به طور بی سابقه افزایش یافته که به گفته آگاهان اقتصادی به طور مستقیم در اقتصاد مردم تاثیر دارد و این مسئله توان اقتصادی افغانها را ضعیف می سازند. در این حال افغانستان بانک می گوید که تلاش می کند تا ثبات پول افغانی را در بازار نگه دارد. به گزارش از سمسام سیرت گوش می دهیم.
اتحادیه صرافان افغانستان از افزایش ارزش دلار آمریکایی در برابر پول افغانی در بازارهای این کشور ابراز نگرانی می‌کند. مقام‌های این اتحادیه گفتند که از 1.5 سال به این سو دلار آمریکایی در برابر پول افغانی ارزش صعودی داشته و در یک هفته اخیر ارزش دلار آمریکایی به گونه‌ای سری در برابر افغانی افزایش یافت. در حال حاضر یک دلار آمریکایی معادل نزدیک به 72 افغانی است. میر افغان ساپی رئیس اتحادیه صرافان افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در حال حاضر بانک مرکزی افغانستان فقط دو بار در هفته دلار آمریکایی را به بازار عرضه می کند، در حالی که باید برای حفظ ارزش افغانی هفته سه بار به بازار دلار آمریکایی عرضه کند.
در حال این معضله باید افغانستان بانک توجه خود را زیاد کنه برای خاطر امنیت افغانی که نرخش خراب نشه و اگر نرخ افغانی خراب شد مستقیما سر بازار تاثیر میکنه.
ناامنی، وارداتی بودن افغانستان، متکی بودن اقتصاد افغانستان به پولهای کمکی و قدرتمندی اقتصاد ایالات متحده آمریکا از دلایل افزایش ارزش دلار در برابر پول افغانی گفته می شود. ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نه تنها پول افغانی بلکه اسعار کشورهای همسایه و منطقه نیز اخیراً در برابر دلار آمریکایی کم ارزش شده است. اما آقای هاشور افزود که آنان میکوشند تا ارزش دلار آمریکایی به گونه سری در برابر پول افغانی افزایش نیابد.
بانک مرکزی در مارکت مداخله می کند و جلب نوسان جدی را می گیرد. از نوسان جدی تعریف ما این است که نگذاریم در یک روز یک قیمت باشد و روز دیگر 10 افغانی یا 12 افغانی افزایش یابد و روز دیگر دوباره 8 افغانی شود. شما به تغییرات پولی بنگرید، به مرور زمان تغییرات در منطقه و دیگر پولهای بین المللی نیز آمده است.
سخنگوی افغانستان بانک گفت که این بانک در هفته دو بار مطابق به تقاضای بازار میان 20 تا 30 میلیون دلار به بازار عرضه می کند. به گفته آقای هاشور، افغانستان کشور وارداتی است و به میزان بالایی به تجار کشورهای دیگر پول می پردازد که این گونه پول از کشور خارج می شود و تأثیر مستقیم روی کاهش ارزش افغانی دارد. او گفت که صادرات افغانستان اندک است و در بدل نمی تواند اسعاری را که خارج شده دوباره وارد بازارهای افغانستان کند. در همین حال بصیر رنجبر، آگاه امور اقتصادی، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان برای حفظ ارزش پول ملی باید برنامه‌های منظم و دراز مدت برای افزایش درآمد ملی، تولیدات داخلی و صادرات روی دست گیرد. آقای رنجبر افزود که افزایش نرخ دلار در برابر پول افغانی با توجه به اینکه افغانستان کشور وارداتی است و معاملات کلان با دلار آمریکایی صورت می‌گیرد، اما مردم عادی مزد کاری و معاملاتشان را با پول افغانی انجام می‌دهد، به گونه مستقیم اقتصاد مردم را صدمه می‌زند.
نرخ دلار همیشه تاثیر مستقیم دارد. و اینکه در کشور ما این نرخ خیلی بالا میره، به صورت یقینی اینا حتی زندگی مردم را صدمه می‌زنند. قدرت خریدشان پایین می‌آید.
به گفته آقای رنجبر، تنها راه حل برای افزایش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی، افزایش توان اقتصادی و درآمد ملی افغانستان است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، یادآور میشم که برنامه های صبحانه رادیو آشنا همه روزه از ساعت 5 الی 7 صبح به وقت افغانستان روی همین موج 100.5 FM به زبان های دری و پشتو نشر میشد. شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشین. میپردازیم به گزارش از امریکا. مراسم فاتحه سبیکا شیخ، محصل پاکستانی که در واقع گلوله‌باری بر یک مکتب در هفته گذشته در ایالت تکساس کشته شد و روز یکشنبه در مسجد شهر ستفورد دایر شد. در این گلوله‌باری 10 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی گردیدند. توجه نمایید به این گزارش.
این مراسم بیشتر از دعاخانی بعد از ظهر بود. در واقع آخرین خداحافظی با سبیکا شیخ، شاگرد 17 ساله پاکستانی بود.
ما طفل نداشتیم. او اولین کسی بود که ما را مادر و پدر خواند، مثل دخترم بود.
اوزما پروین اولین مادر خواندهش در ایالات متحده بود. یک عکس از صفحه اینستاگرام سبیکا نشان می‌دهد که وای در مورد زندگی در ایالات متحده خوشحال بود. پروین می‌گوید که او رویاهای بزرگ داشت.
می‌خواست همه کس باشد، می‌خواست مشهور شود. نه اینچنین، نمی‌خواهم عکس او را در تلویزیون به این شکل ببینم. نمی‌خواهم ببینم که او یکی از قربانیان بود.
در میان حاضرین جری منلو، مدیر مسئول برنامه فولبرایت است که میگوید در روز حادثه برای سبیکا پیام فرستاد اما پاسخ نگرفت.
او با دو مسئله دیگر و معلم در الماری یک صنف پنهان شده بودند، اما شلیک کننده آنها را پیدا کرد.
دوستان سبیکا می گویند او انتظار داشت که در آخر ماه رمضان به پاکستان برود.
زمانی که ماه رمضان شروع شد و روزه گرفتن آغاز شد، خانواده من هم با وی روزه گرفتند، چون ما همه کارها را با هم انجام می دادیم.
فامیل ها و رفقایی که سبیکا را می شناختند می گویند شناخت وی زندگی آنها را تغییر داده است. آنها ممنون پدر و مادرش در پاکستان هستند.
تشکر از این که چنین دختر بسیار خوب را با ما شریک ساختید. با من و با رشاد بسیار زیاد تشکر. ما در غم شما شریک هستیم. ما افراد سابق نخواهیم بود.
آنها می گویند سبیکا شاید رفته است، اما عشق و محبت وای همیشه با آنها خواهد بود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان برای موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید. و این هم آخرین گزارشی بخش. قرار است که وزیر تجارت ایالات متحده به زودی به چین سفر کند و با مقامات آن کشور در مورد چگونگی افزایش میزان خریداری اموال آمریکایی توسط بیجینگ صحبت نماید. با وجود آنکه توافق نهایی صورت نگرفته، اما هر دو طرف از پیشرفتی که تا حال حاصل شده خرسند و خوشبین هستند. تفصیل بیشتر موضوع را از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنویم.
پس از ماها تنش تجارتی میان ایالات متحده و چین به دلیل وضع مالیات بلند از سوی ایالات متحده بر اموال چینایی و اعلام چین مبنی بر وضع مالیات مشابه، حال یک نشانه از امید برای کاهش این تنش به چشم می‌خورد. در یک اعلامیه مشترک، بیجینگ بر افزایش میزان خریداری اجناس آمریکایی توافق کرده است. اما مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور ترامپ میگوید که توافق نهایی تا حال صورت نگرفته است.
میان هر دو کشور تنها یک اعلامیه وجود دارد و در آن دیده می شود که ما در آینده با کدام سو در حرکتیم، یعنی یک فرصت برای افزایش صادرات دیده می شود.
مقامات چینی نیز گفتند که مذاکرات با ایالات متحده به گونه سازنده ادامه دارد.
امیدواریم که شاهد افزایش نگرانی های تجارتی میان آمریکا و چین نباشیم. بله، ما برای هر گونه نتایج آمادگی نیز گرفته ایم.
اما رئیس جمهور ترامپ بر موضع‌گیری های اقتصادیش هنوز هم تاکید دارد.
سال هاست که از ایالات متحده به خاطر معاملات بد تجارتیش سوء استفاده می شود. من چین را ملامت نمی کنم. من حکومت های سابق این کشور را ملامت می کنم. چین سال هاست که از ما سوء استفاده کرده است و شاهد فرار سرمایه هایی که هیچ کشوری دیگر ندیده است بوده ایم.
در عین حال، استیو منوچین وزیر خزائن ایالات متحده در صحبت با شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا گفت که ایالات متحده و چین موافقه کرده اند که تا زمان عقد یک توافق نهایی وضع مالیات بالمثل بر یکدیگر را به تعلیق در می آورند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنوندگان عزیز، برای بهبودی هرچه بیشتر برنامه ها، توجه شما را به شماره های تماس با برنامه جلب می دارم. 0790-010-070 و یا هم 001-202-619-31-36. همچنان سر بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید. ای بود داشته های برنامه رادیو آشنا صدای امریکا تا این ساعت. از اینکه به ما گوش فرا دادین سپاس گزار هستیم. امید رضایت شما را حاصل کرده باشیم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.